قسمت دوم جلسه 28 بهمن 1400 خورشیدی برابر با 17 فوریه 2022 هست. رسیده بودیم به بحث ملی، ملت و ناسیون و ناسیونالیسم در قسمت آخر صحبت. قرار شد که چند خطی از کتاب فریدون آدمیت تحت عنوان اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده بخونم. کتاب تیر ماه 1349، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی. از صفحه 113 میخونم، ولی پیش از اون که بخونم یک توضیح کوتاهی. جالبیش اینه که به نکات بسیار جالب و قابل توجهی فریدون آدمیت اشاره میکنه، ولی در این حال ضمن این که اون نکات جالب رو مطرح میکنه و به معنای مفهوم ملت به عنوان یک معنای قدیمی که حالا حد اکثر می شود گفت که ما براش کلمه ملت رو دیر پیدا کردیم یا با تأخیر براش گذاشته شده، ولی کوشش میکنه که اونو در برابر ناسیونالیزم توضیح بده و تفاوتش با طباطبایی اینه که طباطبایی میگه ما این مضمون، این معناها رو داشتیم و فقط کلمه شما نداشتیم، وگرنه ما ملت بوده ایم. اون کلمه ای که طباطبایی از اولین نوشته هاش میذاره تو گیومه ملی رو، اون به عنوان در واقع به همان معناییست که گفتیم، یعنی به صورت اینو صفت نسبی که منصوب به ملت ایرانه، ولی این کلمش اون موقع وجود نداشته، ولی معنای ملی رو همواره میشود توش پیدا کرد. در هر حال من از صفحه 113 این کتاب فریدون آدمیت میخونم، سعی میکنم فقط بخونمش دیگه زیاد روش وای نسی. در رساله هایی که در سیر عقاید سیاسی و اجتماعی جدید ایران پیشتر منتشر ساختیم، این معنی را باز نمودیم که ناسیونالیسم نه از آن مصنوعات فکری مغرب زمین بود که یک پارچه از خارج به ایران صادر گشته باشد. ببینید اینجا میگه که ساخت ناسیونالیسم تنها ساخت و پرداخته غربی‌ها نبوده، ما خودمون داشتیمش. اون منظورش مضمون ملته تا و گفتیم که همه عناصر اصلی و فرعی ناسیونالیسم را تاریخ و فرهنگ ایران پرورش داده بود، فقط عوامل تاریخی و اجتماعی خاصی در سده گذشته به کار افتاد که نیروی انگیزش و روان تازه‌ای به ملیت ایران داد و ایدئولوژی ملی جدید را بساخت. این کلمه ایدئولوژی رو که اینجا به کار میبره زیاد یک اصطلاح نامفهومی است. اگر یادمون باشه دو کتاب آخر فریدون آدمیت هم تحت این عنوان که دومین کتابش عنوان اصلیش رو تغییر داد، ایدئولوژی نهضت مشروطیت یک و دو، ولی دومی رو تبدیل کرد به مجلس اول و بحران آزادی، یعنی جلد دومه چیز. در هر حال این منظورش ایدئولوژی ملت جدید را بساخت، منظورش اینه که ملی گرایی به معنای واقعی نشأت گرفته از ملت ایران و نه از معنای ناسیون غربی. اینجوری میشه کاملا فهمید، میگه که این ایدئولوژی ملی رو ما عناصر اصلی و فرعیشو داشتیم. در اینجا لازم نمیدانیم که آن عوامل انگیزنده تاریخ را تکرار کنیم و از عناصر سازنده فلسفه ناسیونالیسم بحث نماییم. از لحاظ تفکر تاریخی فعلا به همین اندازه قناعت میکنیم که مفهوم واحد سیاسی و جغرافیایی ایران زمین، تصور قوم آریایی، غرور نژادی و حتی غرور برتری نژادی، زبان و کیش و سنن مشترک، دید فکری خاص ایرانی و از همه مهمتر هوشیاری تاریخی و تصور حاکمیت واحد، همه در فرهنگ کهن ایران وجود عینی داشتند. به عبارت دیگر ملیت ایرانی پیوستگی ایلی و قبایلی نبود، بلکه نمودار ملت پرستی خاص ایرانی بود و وجود همان تصور حاکمیت سیاسی و ملیت واحد بود که حتی در ادوار فطرت و ناتوانی کشور هر فرمان روایی که برخاست هدفش تأسیس دولت متشکلی بود که بر سرتاسر خاک ایران به مفهوم جغرافیای سیاسی آن حکمرانی کند. این آمادگی اجتماعی و تاریخی موجب کردید که تفکر ناسیونالیسم غربی که در تاریخ اروپا پدیده تازه‌ای می باشد، اینجاش هم درسته کاملا داره اصطلاح دولت ملت به معنای جدیدی که در اروپا ظاهر شده بود، میگه که تفکر ناسیونالیسم غربی زودتر از همه جامعه های شرق میانه در ایران پرورش یافت و نوشته یکی از دانشمندان مبنی بر اینکه مفهوم جدید ملت و وطن از راه عثمانی به ایران سرایت کرد به کلی نامعتبر است. اولا از عثمانی نیامد، مستقیما از فرانسه به ایران رسید و بعد هم از راه روسیه. حالا این منظورش خود اصطلاح غرب به زبان اروپا، زبانهای اروپایی منظورشه، منظور خود معناش. ولی همینجا در ادامه چیز در فلسفه 51 ملاحظات مقدماتی در مفهوم ایرانم این جمله با این بحث ما کاملا مربوط میشه. ایران زمین سرزمین همه ایرانیان است. ایرانیان نام عام همه ما، این ما تو گیومه، یعنی مردمانی است که به طور تاریخی از کهن‌ترین روزگاران در آن سکونت گزیده و تقدیر تاریخی آن سرزمین و تقدیر تاریخی خود را رقم زدند. این ما هیچ قید و تخصیصی ندارد، یعنی هیچ استثنایی، هیچ امتیازی کسی بر کسی فلان، و هیچ قید و تخصیصی نباید به هیچ نامی و به هیچ بهانه‌ای بر آن وارد شود. ما بر همه مردم ایران شمول عام دارد و هیچ ایرانی را نمیتوان به هیچ نامی و به هیچ بهانه‌ای از شمول آن خارج کرد. این ما فراورده وحدت کلمه سیاسی نیست، یعنی یه بحث سیاسی نیست، به طور تاریخی نیز چنین نبوده است، بلکه مانند خود ایران زمین به طور خودجوش وحدتی در کثرت است. این ما کثرت همه ایرانیانی است که از هزارهای پیشین در زمانهایی و از مکانهای گوناگون مهاجرت کرده و این سرزمین بزرگ را برای سکونت خود برگزیدند، سهمی در نیکوبت آن دارند و تاریخ، تمدن و فرهنگ آن را آفریدند. این به نوعی معنای ملت را هم به اصطلاح به زبان مدرن جدید امروزی مطرح میکنه، ولی همش در واقع ریشه در خود تمدن و فرهنگ ایرانی داره. فکر میکنم که یک کمی ادامه بدیم خود کتاب رو و اومدیم در جلسه گذشته به بحث پروتستانتیسم آخوندزاده رسیدیم و اینکه آخوندزاده چه دریافت و چه برداشتی از این کلمه پروتستانتیسم یا به زبان آلمانی و به زبان مارتین لوتر رفورماسیون چه مضمونی داشته، چه معنایی داشته و آخوندزاده چه معنایی ازش استنباط کرده و فهمیده و نوشته و بعدها نسل به نسل 170-180 سال انتقال داده تا به شریعتی و سروش هم رسیده و اصلاحگران دینی امروزی ایران. صفحه کجا بودیم؟ بله، صفحه 18 پاراگراف پایین صفحه. من بهتره که من یعنی کمیشو از روی خود کتاب میخونم و بعد دریافت آخوندزاده از پروتستانتیسم یکی از نمونه های بارز این بدفهمی و بیشتر از آن صحبت بر سر اینه که نه تنها انتقال مفاهیم اندیشه مغرب زمین نمیتوانست و نمیتواند تاریخ ما را توضیح بدهد و اصطلاحات و مفاهیم و مقولاتش نمیتوانند به ما کمک کنند در تاریخ نویسی جدید، بلکه یک اشکال دیگه ای هم داره و اون این که بسیاری از آن مفاهیم و اون اصطلاحات اصلا به بنیادی غلط فهمیده شده و اساساً مندرآوردی تعریف شده و همینجور دهه های متمادی استمرار پیدا کرده. نمونه پروتستانتیسم آخوندزاده میگه دریافت آخوندزاده از پروتستانتیسم یکی از نمونه های بارز این بدفهمی و بیشتر از آن انتقال آن بدفهمی به نسل‌های آینده روشنفکری است. او در توضیح چیستی پروتستانتیسم می‌نویسد: پروتستانتیسم عبارت از مذهبی است که حقوق الله و تکلیف عبادت الله جمیعاً در آن ساقط بوده و فقط حقوق الناس باقی بماند. حالا یک کمی کمتر عربی بخونیم، حقوق الله تکلیف و حقوق ناس بگیم، الناس حقوق مردم. مشکل بتوان دریافت که مذهبی، طباطبایی میگه مشکل بتوان دریافت که مذهبی که همه حقوق الله و تکلیف عبادت الله در آن ساقط شده باشد چگونه مذهبی میتواند باشد. یعنی اگر توش حقوق خدا و عبادت خدا در اون دین نباشه، دیگه خب میگه خب دیگه اصلا معنی دینه چی میشه؟ به درستی، اما میگه به درستی نمیدانیم که آخوندزاده این تعریف از پروتستانتیزم را از کدوم منبعی توانسته از بیرون بکشد. حالا اینکه اینو میفهمیده مون، اینکه این از کجا اصلا این اومده یه چنین معنی؟ هر دوش خونده میشه، یعنی عربیه فکر کنم خالصشو بخوام بخونیم باید بگیم
بندگان خدا.
بل
خدا و بندگان خدا.
عبادت الله
میگم این عباد الله یا عبادت الله؟
من فکر کنم که هر دوش یعنی من اگر
بندگان خدا خب معنیت من بکنم هم بندگان خدا، تکلیفی که بندگان خدا در مقابل خدا دارن.
بله، یعنی اگر شما در دینی که نه قرار باشه خدا را عبادت کنید و بندگی کنید و خدا هم حقوق حق و حقوقی برای خودش نداشته باشه، میگه این دیگه این چه جور دینی است؟ حالا بیشتر این معنا. بعد میگه که ما نمیدونیم که اینو از کجا آورده، ولی از بعدن از توضیحاتی که میده به یک چیز عجیب غریبی حالا میرسیم که یه مقدارم برای ما که خوب کمتر اون چیزا رو میشناسیم حالا سعی میکنیم یه توضیح بدیم. اما آنچه او در ادامه همان عبارت درباره آغاز مذهب پروتستانتی آورده نشان میدهد که گویا او به هیچ منبعی دسترسی نداشته و به احتمال بسیار آن تعریف را خود بر پایه برخی از گزارش‌های درباره شرح قیامتی ساخته است که رهبر اسماعیلیان نظاری در علموت اعلام کرد و گزارشی از آن را عطا ملک جوینی در تاریخ جهانگشای جوینی و رشید الدین فضل الله در جامع التواریخ آوردند. میرزا فتح‌علی می‌نویسد ابتدای ایجاد این نوع مذهب، این دیگه خیلی وحشتناکه، ابتدای ایجاد این نوع مذهب در میان ملت اسلام به اهتمام علی ذکره السلام اسماعیلی وقوع یافت. این فرد اول اینکه نزاریان میگه که بعد از فوت المستنصر بالله که هشتمین خلیفه فاطمیون بوده در سال 487 هجری قمری، یک تیره از چیز بودن که اسماعیلیون بودن که از امام مستور اطاعت میکردن، یعنی از امام پوشیده، از امامی که دیده نمیشده. حالا یعنی یک نگرش خاصی از بهشت و جهنم پیدا میکنن و عبادت ظاهری رو ترک میکنن، لغو میکنن، بی اعتبار میکنن و تا اونجایی هم پیش میرن که قیامت هم باطل اعلام میکنن. اینا یه نحله، یک شاخه ای از اسماعیلیون بودن. این علی ذکره السلام فردی بوده به نام کیا حسن که اینجوری صداش، اینجوری اسمش میذاره، اینجوری این لقبو بهش داده بودن. بعد حالا اصلا صحبت چیه؟ گفته میشه که آخوندزاده بر اساس یک روایت های تاریخی از خودش، وقتی که میگه که فکر میکنه که پروتستانتیسم یک چنین معنایی داره که خدا از حق خودش صرف نظر میکنه، بعد دیگه لازم نیست عبادتی انجام بشه در حق اون و همه حق و حقوق به مردم برمیگرده، میگه پس این قبلا در دوره نظاری ها اصلا در اسلام رخ داده. این حرف، این توضیح خود آخوندزاده است در رابطه با پروتستانتیزم، اونطوری توضیح میده و بعد ریشه های تاریخیش هم اینجوری توضیح میده. میگه که این فقره به احتمال بسیار اشاره هایی به همان داستان دارد و در واقع تفسیری نیز از آن عرض میکند. شرح قیامت اسماعیلی را عطا ملک و خواجه رشید الدین به دنبال سقوط علموت در ضمن تاریخ رفیقان اسماعیلی گزارش و روایت خود از آن را نیز عرض کردند. که حالا دیگه من فکر کنم لازم نیست بیشتر ما راجبش صحبت کنیم، بیشتر بی ربط بودن بحث رو فقط این نشون میده. ولی طباطبایی میگه هر معنایی که قیامت اسماعیلی داشته باشد، تردیدی نیست که نمیتوان نسبتی میان آن و اصلاح دینی مارتین لوتر برقرار کرد. حالا ما که حداقل در آلمان زندگی میکنیم و رفورماسیون و مارتین لوتر آلمانی رو یکم میشناسیم، دیگه حداقل بدون تردید میتونیم با جرأت بگیم که در این خصوص آخوندزاده واقعا یاوه‌سرایی کرده و هیچ کلام، هیچ حرفی، هیچ کلمه‌ایش به اصطلاح قابل اعتنا نیست. آخوندزاده این نکته را نیز بر توضیح خود افزوده که در اواخر ایام از اهالی فرنگستان نیز فرقی چند پیرو به این مذهب شدند. یعنی مارتین لوتر و پروتستانتیست ها پیرو به فرقه کیا حسن شدند دیگه، همین نظاری ها. اینجوری میشه فهمید نه؟ منظورش اینه دیگه. چنان که ملاحظه می شود این اشاره آخوندزاده به فرقه های پروتستانتی در اروپا به اندازه اشاره او به قیامت اسماعیلی به اجمال برگزار شده و نه تنها آگاهی درستی درباره یکی از رخدادهای مهم تاریخ ایران نمی دهد، بلکه تصور درستی نیز از اصلاح دینی در مسیحیت حتی در محدودی یک تعریف اجمالی نمیتواند عرض کند. آخوندزاده در طرح این بحث مانند برخی از بحث‌های دیگری که روشنفکری از آن پس بست داد، به نوعی بنیاد گذار به شمار می آمد. من نمیدونم اساساً دیگه نیازی هست اینجا راجع به رفورماسیون یا پروتستانتیسم مسیحی ما اینجا در مسیحیت صحبت کنیم یا نه، ولی ما چون در طی این سالهایی که جلسات داشتیم بارها راجع به، ولی خیلی من در دو خط فقط اشاره میکنم که مارتین لوتر در واقع علیه دستگاه پاپ و کلیسا و پدران کلیسا و پاپ هایی که طی قرن های متمادی فتواهایی صادر کرده بودند و برای خودشون در واقع معنای خاصی از متفاوت از صدر مسیحیت به مسیحیت داده بودن، علیه همه اونا شورش کرد و گفت که دین مسیح فقط ایمان است و ایمان به مسیح همه دین مسیح و تمام حرفها و فتواها و تاریخی که کلیسا و پاپ ساخته بود همه رو بی اعتبار اعلام کرد و حالا چیزهای دیگه‌ای که داشته. در هر حال در واقع رفورماسیون مارتین لوتر یا پروتستانتیزم یا معنیش بازگشت به صدر مسیحیت بوده که مبنا هم میگه چهار انجیل، کتاب و سنت مسیح فقط برای ما ارزش داره و اعتبار داره و لاغیر. این حالا فقط در یک حد خیلی خیلی مختصر این معنی پروتستانتیسم در مسیحیت یا انشقاق بزرگی که در مسیحیت رخ داد با آنچه که آخوندزاده دریافت کرده بود و بعدها به طرق مختلف و رنگها و معانی مختلف قلب زد و تا امروز ادامه داره، با هیچ کدام از این دریافت هایی که عرض شده مطابقتی نداره. اساسا دین اسلام ماهیت و سرشت دین اسلام با ماهیت و سرشت دین مسیحی متفاوته و چنین اتفاقی به آن شکل و محتوا که در دین مسیحی رخ داده اصلا شرایط امکانش در دین اسلام وجود نداره و حرف بی ربطیست. شاید بشود گفت شبیه همونه که بخوایم مفاهیم اندیشه غربی رو بیاریم در حوزه های اجتماعی ایران، این مفهوم دینی هم اگر قرار باشه بیاریم این بی ربطتر از اون یکیست. موضوع صحبت به میرزا آقاخان کرمانی میرسه، ولی من یک نکته ای رو از صحبت‌های جلسه اول که میخواستم در واقع در یه موضوعی یه توضیح اضافی هم بدیم و فراموش کردیم نکردم، این صفحه 15 کتاب بود درباره نخستین روشنفکرانی که مفاهیم جدیدی تدوین کردند. این البته برداشت من، اینطور متوجه میشم که در صفحه 15 در صفحه حدوداً سطر 6 و 7 نوشته طباطبایی پیش از آن که تاریخ نویسی جدید ایران آغاز شود دگرگونی های مهمی در قلمرو روشنفکری ایران پدیدار شده بود و در درون همین بحث های روشنفکری بود که نخستین مفاهیمی که تاریخ نویسی جدید به آنها نیاز داشت تدوین شد. روشن فکری خواستگاه تکوین نوعی از آگاهی نوآیین گروهی از نخبگان ایرانی بود و نخستین دستگاه مفاهیم تاریخ نویسی نیز با توجه به همین آگاهی نوآیین تدوین شد. من یک برداشتی دارم و اون اینه که اینجا طباطبایی این ضمن این که روشنفکری رو به معنای واقعا گروهی که فکر روشنی داشتن هم به کار میبره و هم در مواردی توی گیومه اونو به کار میبره، اونا رو دو دسته میکنه. نخستین از نخبگان ایرانی صحبت میکنه که این نخبگان رو عبداللطیف شوشتری و میرزا صالح کازرونی نمایندگانشون رو اسم برد. این نخبگان ایرانی رو با روشنفکرانی که در به قول خودش ردای فعالان سیاسی از جمله خود آخوندزاده و حالا میرزا آقا خان کرمانی بعدیش هست، اینا رو از هم جدا میکنه و به نوعی اون نخبگان ایرانی رو تا حدودی پوزیتیو بهشون نگاه میکنه، از جمله اشاره میکنه، میگه مثلا عدالت خانه میارن یا میرن، در هر حال دولت اینا بعدن تبدیل میشن، اگرچه سفرنامه نویس شدن ولی در واقع مقدمات و زمینه های یک تدوین یک سری مفاهیم جدید رو در تاریخ نویسی ایرانی بنیادگذاری کردن. چنین چیزی قائل، چون به خصوص وقتی که به فصل سفرنامه نویسی هم مکتب تبریز و هم بحثی که در کتاب انحطاط داره نگاه میکنیم، اگرچه میگه که سفرنامه نویسان به متفکران قوم تبدیل شدن ولی در غیاب متفکران اینا شدن، ولی در هر حال به نوعی زمینه ها و مقدماتی رو اونا فراهم کردن. اینو خواستم اشاره کنم اگه دوستان برداشت دیگه ای دارن، چون بعدن که نگاه میکنیم یعنی جمله رو یک بار دیگه میخونم، میگه که روشنفکری خواستگاه تکوین، این روشنفکری هم توی گیومه نیست، یعنی با توجه به اون چیزایی که بالا بعد قبل بعدش میگه، خواستگاه تکوین نوعی از آگاهی نوآیین گروهی از نخبگان بود و نخستین دستگاه مفاهیم تاریخ نویسی نیز با توجه به همین آگاهی نوآیین تدوین شد. اینو خواستم بگم و بعد بریم
گروه دوم میگه.
بله،
این به گروه دوم میگه، یعنی همین آخوندزاده و میرزا کرمانی میگه، چون گروه اول مثل آقای شوشتری و عبداللطیف میرزا سالکازی میگه فقط شرحی از نهادهای جدید دادن، هیچ کوشش نکردن مبنای نظری پیدا کنن، ولی اینها اما نخست روشن فکرانی مثل میرزا فتلی، آخوندزاده، میرزا خان کرمانی و ملکمهان و یوسف دوره بودن که دریافتی از مبانی نظری این نمودهای دنیا جدید داده بودن، یعنی اونا فقط شرحش رو دادن، نتونستن مبانی نظری دنبالش نبودن. حالا ممکنه اینا اشتباهات نظری خیلی کردن ولی دنبال مبانی نظری بودن. گروه اول فقط شرح دادن، سفرنامه نویسی مثل شوشتری و میرزا صالح فقط نهایتهای جدید شرح دادن، توضیح دادن.
من در هر حال من زیاد مطمئن نیستم که چیه، ولی سوال خودم اینه که این چون حالا بعدن که میان جلو در واقع تار و پود آنچه که آخونزاده یا حتی در حوزه های آقا خان کرمانی مطرح کردن و از هم باز میکنه طباطبایی و به عنوان نه تنها اینکه مفهومی یا فکری رو انتقال ندادن در حوزه خاص مفهوم دستگاه مفاهیم و اندیشه، بلکه تمام اونا رو مشکل ساز و زیانبار توضیح میده. ولی کسایی مثل عبداللطیف شوشتری یا مثلا میرزا صالح شیرازی اینا رو متفاوت، اینا در واقع نمایندگان دولت ایران بودند که رفته بودن اونجا ببینن اونجا چه خبره و اونا رو انتقال میدادن. مثلا ولی بحث آخونزاده درباره پروتستانتیزم ناظر بر نفی دین اسلام در ایران است برای زیر و رو کردن ایران. یعنی این چیز یک جوری آدم رو به اینجا میبره که بین اینا بایستی یک تفاوتی، یک چیزایی وجود داشته باشه. آخونزاده یا آقا خان کرمانی خیلی از اوقات که حرف میزدن بیشتر بحثشون، حرفشون ناظر بر تعویض قدرت بود، یعنی نگاهشون به قدرت و تغییر و زیر و رو کردن کشور بود. یا همون جور که خودش میگه چی؟ زبان نابود کردن و از بین بردن زبان اسلام یا فلان. حالا در هر حال به یک چنین برداشتی، حالا بعدن شاید روشن تر بشه. صفحه کجا بودیم؟ بله، میگه آقا خان کرمانی پس از آخونزاده در واقع آقا خان کرمانی بود که مکتوبات کمال‌الدوله را میدونیم که کتاب مکتوبات کتاب آخونزاده بود که خیلی خیلی مورد توجه آقا خان کرمانی بود. آقا خان کرمانی هرگز فکر نمی کرد که جامع بودن کتاب مکتوبات آخونزاده به اون اجازه بده که بتونه چیزی برش اضافه کنه یا احیاناً کم و کسری در اون میدید. ولی در واقع خودش در نوشته‌ای تحت عنوان سه مکتوب که این سه مکتوب با مکتوبات آخونزاده در مواردی با هم دیگه اشتباه گرفته شده که حتی جایی فریدون آدمیت با یک زیرنویس توضیح داده که اینا این سه مکتوب مال آقا خان کرمانی است و مکتوبات مال. در هر حال سه مکتوب بسیار بسیار متأثر، سه مکتوب آقا خان کرمانی بسیار بسیار متأثر و به نوعی بازنویسی کتاب آخونزاده بوده. ولی نوشته های آقا خان کرمانی رو طباطبایی بیشتر خطابه های علیه نمودهای واپسمانده فرهنگ ایرانی ارزیابی میکنه. بیشتر میگه که یک بیانیه سیاسی است تا یک بحث علمی و نظری. و این نکته هم قابل توجهه که میدونیم قبلا جلسه قبل رو همیشه گفتیم که میدونستیم که آخوندزاده از طریق زبان روسی با دنیای غرب مربوط میشد و آخوند ولی آخوند کرمانی در استانبول و در ترکیه بود و اون از طریق ترکیه نمودهای تجدد رو به اصطلاح باش آشنا میشد. با این همه طباطبایی میگه که میرزا خان کرمانی دریافتی از ایرادها و آسیبهای ایران پیدا کرده بود، یعنی متوجه شده بود که یک عیب و ایرادهایی هست، ولی فهم او از علل و اسباب ایرادها و آسیبها از سطح نازل فهم آخوندزاده فراتر نمیرفت، یعنی بیشتر از اون اونم نمیتونست یا نتونست و نوشته ها نشون نمیده که بیشتر چیزی فهمیده باشه. و میگه که دریافت غلط و بدون مبنا از اصلاح دینی در مسیحیت کم و بیش همچون وسوسه‌ای در میان روشنفکران ایرانی باقی مانده بود و کار میکرد و انقدر فکر میکردن که از این طریق بشود تغییری در ایران ایجاد کرد، ولی این میراث این نه تنها از اون طریق اتفاقی نیفتاد، بلکه طباطبایی میگه این میراث بدفهمی و مضر تا به شریعتی رسید و کسی نتوانست آن خطر را جدی تلقی کند. و سپس به این نکته اشاره میکنه که در واقع هر آنچه که از آخوندزاده تا شریعتی در تاریخ نویسی توی قیوم جدید ایران در مورد اصلاح دینی سخن گفته شده و چیزی نوشته شده، میگه اتفاقا برای اصلاح نبوده، بلکه و نه برای اصلاح جامعه بوده و نه برای در قلمرو اساسا دین و اینا مطرح میشه، بلکه مقدماتی تنیده از ایدئولوژی و بافته از خطابه های خنک برای انقلاب سیاسی بود. یعنی در واقع اگر مقدماتی تنیده از ایدئولوژی بخوام به کار بگیریم، یعنی از یک طرف نگاهشون به مسئله قدرت بود و در واقع توی این تنیدن ایدئولوژی چند تا چیز میشه دید، یکی قدرت، یکی فراموش کردن عامل زمان، یکی ندیدن واقعیت و توهم و خیال پردازی است. اینا همه با هم دیگه دست به دست هم داده بود تا در واقع اینا تبدیلش کنن به یک علمی، پرچمی برای انقلاب سیاسی. و این واقعا تا انقلاب سال 57 و حتی پس از انقلاب هم به شکل دیگه این بحث ادامه پیدا کرده، یعنی یک بار با اون بحث حداقل یکی از تئوری های انقلاب 57 بود که دینی ها به خصوص پرچم دارش بودن و بعدن هم که نتایج و حاصل انقلاب در منظور حاصل زیانبار انقلاب یک بار دیگه رخ نمود یا خودشون نشون داد، دوباره ما به اصلاح دینی یا پروتستانتیزم پناه بردیم. بعد میگه که این مقدمات تنیده از ایدئولوژی و بافته از خطابه های خنک را اگر که برای انقلابات سیاسی یا انقلاب سیاسی تدوین شد یا تدارک دیده شد، اگر اینو با دیدگاه های حاکم بر جنبش مشروط خواهی در ایران مقایسه کنیم، متوجه میشیم که بین این دو از زمین تا آسمان فاصله هست. پس میگه که جنبش مشروط خواهی ایران با تکیه بر خرد موفق گردید اصلاحی اساسی در نظام سیاسی کشور و نظام حقوقی آن ایجاد کند. که میگه که حالا این موضوع گفتگوی بعدی است، فعلا راجع به این اصلاح نظام سیاسی و نظام حقوقی صحبت نمی‌کنه. اما طباطبایی راجع به این نخستین روشنفکران میگوید آنان به درجات مختلف ملی‌گرایان مهاجری بودند که شبه آن وهن بزرگ، این وهن بزرگ رو عبارتی است از فروغی، میگه که مهاجرینی بودند که شبه آن وهن بزرگ به دنبال شکست ایران در جنگ های با روس، میگه فروغی رو میگه که ملی‌گرایان مهاجر روشنفکران به درجات مختلف ملی‌گرایان مهاجری بودند که شبه آن وهن بزرگ و ویرانگری که برای مردم ایران به دنبال آورده بود وجدان آنان را آزار می‌داد و آن شکست را به کابوسی تشبیه می کند که برای ایران پیامدهای درازدامن داشته است. در هر حال این جنبش واقعی بوده، یعنی اینا ایرانیانی بودن که به هر دلیلی به مهاجرت رفتن و از اینکه کشور دچار فروپاشی و شکست و اون وضعیت میشه به غرور و حالا اون شأن ملی ایرانی بودن یا میهن پرستی یا هر چیز دیگه، میگه اینو این واقعیتی بوده که منجر به یک عکس العملی از جانب اونا شد. این ضرر و وهن بزرگی که برای ایران حاصل شد، فروغی میگه، میگه این ضرر و وهن بزرگی که برای ایران حاصل شد اول از نادانی بود، بیخردی بود، دوم نفاق و فساد اخلاق بزرگان ایران، خب اشارش حتما به دستگاه فساد در دستگاه قاجار دیگه، و الا این شکست را نمی خوردن و ضرر نمی کشیدن و دولت روس اینطور بر ما برتری نمی کرد. خب اینم بیشتر با یک زبان ساده فروغی میخواد بگه که حتی شکست ایران در جنگ های با روس اجتناب پذیر میتونسته باشه، اجتناب ناپذیر نبوده و در واقع تقدیر تاریخ نیست بلکه تقدیری است که خود ایرانیان با دستان خودشون نوشتن یا تهیه‌اش کردن. اما واکنش روشنفکری مهاجر، روشنفکرانی که مهاجرت کردن و عکس العمل به این شکست نشان دادن، طباطبایی میگه نوعی ملی‌گرایی بود، ولی این ملی‌گرایی تصادفاً با ملی‌گرایی سده 19 اروپایی که به قول خودش مذهب مختار در سیاست به شمار می رفت در واقع همزمان شده بود. یعنی یک نوع همزمانی میان ملی‌گرایی ایرانیان که ناشی از شکست بود و ملی‌گرایی که در قرن 19 در واقع در اروپا هرچه بیشتر تقویت می شد با هم همزمان شده بود. اگر یادمون باشه در چند صفحه پیش طباطبایی نوشت که تاریخ نویسی ایرانی به دنبال اون وهن بزرگ یا در به دنبال اون شکست بزرگ ملی محسوب می شد. بعد گفت که این ملی به معنای واقعی می خواست تاریخ نویسی ملی باشه، یعنی مربوط به ملت باشه، مربوط به کشور باشه، و به این معنا گفت که اون تاریخ نویسی تاریخ ملی بود، تاریخ نویسی تاریخ ملی بود یا تاریخ نویسی ملی بود، یعنی مربوط به ملت بود مربوط. ولی این یک ملی‌گرایی هم هست که این ملی‌گرایی مربوط به دور، مربوط به دنیای غرب بود و همون جور که دائم صحبت کردیم این دوتا با همدیگه بایستی تفکیک داده بشه در ذهن ما. خب بله، اینم که راجب میزوپتالی و اینجا خود طباطبایی همین در صفحه 22 همین بخشی که خوندم از کتاب اندیشه های میزوپتالی آخونزاده طباطبایی آورده و توضیح داده و زیر اونجا عنوان کرده که یادآوری میکنم که آدمیت بیش از دیگران به ناسیونالیسم نسل نخست روشنفکری برداخته، اما این بحث‌های او این ایراد اساسی را دارد که وطن پرستی و ناسیونالیسم را خلط کرده و آن دو مفهوم تاریخی را به یک معنا گرفته است. حالا ما یک کمی دیگه بعداً جلو نرفتیم، ولی بعداً ما اگر دیده باشیم اصطلاحاً هم تحت لفظی هم مثلا هنوز تو ادبیات فارسی متأخر یعنی امروزی ایران مثلا میگیم طرف خیلی ناسیونالیسته، بعد اینو مترادف به لحاظ معنایی مترادف با میهن درست میهن پرست یا وطن پرست آتشین مثلا در ذهن ما معنا میشه یا فهمیده میشه، در صورتی که طباطبایی میخواد بگه که این اون کلمه یک کلمه است در زبانهای اروپایی معنای خاص خودشو داره و وطن پرستی یا میهن پرستی معنای دیگری داره و این دوتا رو نبایستی. در صفحه 458 کتاب جدال قدیم و جدید یک توضیحی طباطبایی در رابطه با معنای میهن و میهن پرستی داده که من اونو اینجا میخونم و که این قسمت زیرنویس کتاب که طباطبایی گفته که این وطن پرستی و ناسیونالیسم با هم خلط شده. گفتم صفحه چند؟ 482. میگه با اندیشه سیاسی نوآیینی که به ویژه جمهوری فلورانس خاستگاه آن بود، دگرگونی بنیادینی در دریافت از سیاست پدیدار شد که بنیادگذار آن نیکولو ماکیاولی شهروند و از دبیران و سیاستمداران فلورانسی بود و همو با اعلام اینکه نجات میهن خود را برتر از رستگاری روح می‌داند و تدوین اندیشه سیاسی نجات میهن گسستی از اندیشه سیاسی صده‌های میانه ایجاد کرد. این جمله ماکیاولی که میگوید نجات میهن خود را برتر از رستگاری روح، رستگاری روح شعار امپراتوری مسیحی، امپراتوری جهانی مسیحی بود که میکوشید زیر این شعار سلطه جهانی یا سلطه امپراتوری خودش رو اعمال کنه، از جمله در فلورنس. و وقتی که فلورنس می جنگید که استقلال پیدا کنه، ماکیاولی معنای میهن رو که به نوعی مصلحت مردم در مقابل و منافع مردم رو گذاشت جایی که مصالح و منافع مردم درش می تواند تأمین شود و گذاشت در مقابل رستگاری روح که شعار مسیحیت بود و گفت نجات میهن خود را برتر از رستگاری روح می‌داند و تدوین اندیشه سیاسی نجات میهن مال ماکیاولیه، گسستی از اندیشه سیاسی صده‌های میانه بود. ماکیاولی در تاریخ فلورانس به مناسبت گزارش نبردی که به سال 1375 میان پاپ گریگوریوس یازدهم و شهروندان فلورانس در گرفت و 3 سال به درازا کشید، می نویسد که شهروندان آن زمان میهن خود را از جان خود بیشتر دوست داشتند. پس ببینید در سال 1375 که اساساً هنوز بحثی صحبتی از دولت ملت و استیت و ناسیون و اینجور چیزا نبوده، معنایی به نام میهن، نجات میهن و دفاع از میهن توسط کسی مثل ماکیاولی آروم آروم توضیح داده میشه و نظریه پردازی میشه. و خلط این کلمه با ناسیونالیز و هم معنی کردن این دو، اینکه آلمانی ها هم کلمه ناسیونالیست رو به کار نمی گیرن بلکه پاتریونیست رو استفاده می کنن، پاتریونیسموس دیگه، آره اینو یکی از دوستان کمک کنه که چجوری تلفظ میشه؟
پاتریوتیسموس.
اینم احتمالاً به همین دلیله، یعنی ناسیونالیسم زیاد اینجا پوزیتیو نیست و پاتریوتیسموس به اصطلاح تقریباً همین معنای میهن پرستی در مقابل رستگاری روح یا چیز رو اون موقع رو میرسونه. بله دیگه تموم شد. ولی من این بله این همین کلمه پاتریاس که نه لاتینیش هم پاتریاس، همون پاتریاس، و میگه که واژه میهن یا پاتریا در دنیای باستان در نوشته های یونانی و رومی ناظر بر شهر و زادگاه بود، اما در سده های میانه که مدینه الهی به وطن حقیقی مؤمنان تبدیل شده بود، پدران کلیسا میهن را به معنای وطن معنوی در مدینه آسمانی به کار می گرفتن. این احتمال هم هست که این تشابه میهن واقعی با وطن معنوی که در الهیات مسیحی استفاده شده، یعنی جا به جا شده، این نمیدونم، این احتمال هست که برای ملت که معنی دینم میده در ادبیات فارسی ایرانی هم یک چنین چیزی باشه. مطمئن نیستم یک جایی یک توضیح گنگی شبیه اینو در یکی از نوشته های طباطبایی نجایی دیدم، منتهی مطمئن نیستم که اونم یک چنین احتمالی رو مثل این که میده. میخون
میهن برای ما هیچ وقت معنای چیز نداشته از قدیم. میهن برای ایرانی ها معنای دینی نداشته.
بله
ممکنه معنای دینی داشته باشه، ولی میهن معنای دینی
نداشته. نه اون مضمون رو، اون منظورم اینه که اون چیزی که بعدها اون معنایی که بهش تزریق شده که دین معنی دین میده، معنی دیانت از توش میره میاد بیرون. اینو میخونم. در دنیای باستانی در نوشته های یونانی و رومی پاتریا ناظر بر شهر و زادگاه بود، اما در سده های میانه که مدینه الهی به وطن حقیقی مؤمنان تبدیل شده بود، پدران کلیسا میهن را به معنای وطن معنوی اینا از اونا گرفتن، یعنی در مدینه آسمانی به کار می گرفتند.
مقصود من اینه که ما ملت رو مثلا میگیم ملت اسلام
بله
به کار بردیم، ولی میهن رو هرگز
به کار نبرد،
ملت رو به کار بردیم، ملت اسلام یعنی این چیز قدیم بوده
بله. در سده های 12 و 13 میلادی تحول دیگری در مضمون و واژه پاتریا پدیدار و به قلمرو سرزمینی ملی اطلاق شد. کانتروویچ در پژوهش خود با بررسی سابقه استعمال واژه پاتریا یادآور شده است که نخست به سال 1302 میلادی در فرمانی از فیلیپ چهارم پادشاه فرانسه این اصطلاح در تداول جدید آن پدیدار شد و آنگاه در نوشته‌های اومانیست‌ها در ترکیب مرگ در راه میهن یا پرو پاتریا موری لاتینیش صبغه دینی و عاطفی نیرومندی یافت. نیازی به گفتن نیست که مفهوم میهن مانند بسیاری دیگر از مفاهیم اندیشه سیاسی جدید جعل جدید است، اگرچه یعنی آنچه که ماکیاولی درست کرد و توضیح داد منظورش یه چیز این مثل این یعنی ساخته شده، یعنی درست شده، اگرچه مفهوم میهن در رساله های سیاسی ماکیاولی آمده است، اما چنان که یکی از مفسران نوشته های او توضیح داده، ماکیاولی مفهوم میهن در تداول جدید و در تقابل آن با رستگاری روح را در نامه‌ای که دهی پس از به پایان رسیدن کتاب گفتارها نوشت آورده است. حالا این تیکشم میان جلوتر، لازم به یادآوری است که تأکید بر نجات مردم در دنیا در مقابل نجات مردم در برای آخرت، لازم به یادآوری است که تأکید بر نجات مردم در دنیا و برتری آن بر رستگاری روح در آخرت از مباحث بنیادین اندیشه سیاسی جدید است، چنان که تامس هابز به دنبال ماکیاولی نجات مردم را برترین قانون می‌داند و جمله‌ای از خود لاتین هابز آورده و بعد این تیکشم دیگه بدون اینکه اون متن رو بخونم میخونم یک مثنوی هم یک در مثنوی نان و حلوای شیخ بهایی هم یک شعر معروفی هست که با چندین بار اینو طباطبایی استفاده کرده، میگه که اشاره به بیتی از مثنوی نان و حلوای شیخ بهایی که در بیان این تلقی قدما از وطن که با دریافت پدران کلیسا نیز مطابقت دارد میگوید، همینجا بود این چیزی که گفتم یه جای طباطبایی نمیشته همینه، میگه که در بیان این تلقی قدما، قدمای ما رو میگه، ایرانی ها رو میگه، از وطن که با دریافت پدران کلیسا نیز مطابقت دارد میگوید این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن جاییز کورا نام نیست. یعنی پس شیخ بهایی به این اشاره میکنه که این وطن قبلا یه معنای دیگه ای داشته، ولی منظور ما این وطن نیست، وطن الهی است، وطن معنوی است، همون وطن دینی است. بله، حالا در هر حال دیگه کمی نزدیک به چیزه، مجبورم قطع کنم، اگر صحبتی هست بکنید.